ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بچیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا معافیت 5 کشور از تحریم‌های نفتی علیه ایران را تمدید کرد. در ادامه اعتراض‌ها در پایتخت اوکراین، پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. جنگنده‌های چین 12 هواپیما را در حریم هوایی تازه اعلام شده رهگیری کردند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 5 کشور چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و تایوان را برای 6 ماه دیگر از تحریم‌های نفتی علیه ایران معاف کرد. این معافیت به خاطر اقدام این کشورها در کاهش خرید نفت خام از ایران طی سال 2013 صورت می‌گیرد. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران هر 6 ماه یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، 4 کشور مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا نیز که خرید نفت از ایران را به صفر رساندند، می‌توانند مشمول این معافیت شوند. در ادامه اعتراض‌ها به تصمیم جدید دولت اوکراین، شامگاه جمعه تظاهرات در پایتخت این کشور ادامه یافت و پلیس ضد شورش برای متفرق کردن جمعیت اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. رئیس جمهوری اوکراین با تعلیق روند پیوستن به همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا از امضای این پیمان سر باز زده است. هزاران تن از معترضان که تا بامداد شنبه در میدان مرکزی کیف حضور داشتند با شعار اوکراین اروپاست خواستار استعفای رئیس جمهور یانوکوویچ شدند. همزمان تظاهرات کوچی نیز در حمایت از اقدام دولت اوکراین در پایتخت این کشور برگزار شد. چین میگوید جنگنده‌هایش با پرواز در حریم هوایی جدید روز جمعه 2 هواپیمای آمریکایی و 10 هواپیمای ژاپنی را شناسایی و رهگیری کرده است. سخنگوی نیروی هوایی چین به خبرگزاری دولتی این کشور گفته است هواپیماهای رهگیری شده از جمله شامل جنگنده، هواپیماهای اخطار زودهنگام و هواپیماهای تجسسی بودند. منطقه‌ای که چین به تازگی آن را حریم هوایی تازه اعلام کرده است، در شرق دریای چین واقع شده و شامل جزایر است که کشورهای ژاپن، تایوان و کره جنوبی نیز ادعای مالکیت آنها را دارند. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی با تعیین حریم هوایی تازه ابراز مخالفت کردند. به گفته مقام‌های عراق، خشونت‌های روز جمعه در نقاط مختلف این کشور دست کم 51 کشته بر جای گذاشت. همچنین روز جمعه اجساد 18 نفر که با شلیک گلوله به سرشان کشته شده بودند در شمال بغداد کشف شد. در میان این 18 نفر 2 رئیس قبیله، 4 پلیس و 1 افسر ارتش دیده می شدند. همزمان اجساد 4 زن در شرق بغداد و 7 مرد که سر بریده شده بودند در استان صلاح الدین کشف شدند. موج خشونت‌های فرقه‌ای تنها در ماه جاری میلادی بیش از 600 کشته بر جای گذاشته و شمار قربانیان در سال جاری بیش از 6000 تن رسیده است. به گفته مقام‌های اسکاتلند، برخورد یک فروند هلیکوپتر پلیس با سقف یک میخانه در گلاسکو شامگاه جمعه چندین زخمی بر جای گذاشت. تصاویر تلویزیونی بامداد شنبه امدادگران را در حال جستجو نشان می‌دادند و مقام‌های پلیس نیز گفتند هنوز شمار دقیق مجروحان و تلفات احتمالی روشن نیست. علت برخورد هلیکوپتر پلیس به این ساختمان هنوز اعلام نشده است. و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز جمعه با انتشار گزارشی وضعیت کودکان پناهنده سوری را نگران کننده توصیف کرد و نسبت به آسیب‌های روحی و روانی این کودکان هشدار داد. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. اولین نگارش منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی منتشر شد. قرار است این منشور پس از 1 ماه اظهار نظر کارشناسان برای تدوین نهایی بازنویسی شود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، ابتدا از او در مورد نکات مثبت و منفی این منشور پرسیده است. حسین قاضیان:
توی این منشور هم جنبه‌های مثبت وجود داره، هم جنبه‌های مبهم و هم جنبه‌های منفی. جنبه مثبتش اینه که آقای روحانی خب در اولین همایش انتخاباتی خودشون توی فروردین سال 92 اعلام کرده بودن که از اولین کارهایی که خواهند کرد اعلام یک منشور حقوق شهروندیه و خب این کار یک نوع عمل است به اون وعده‌ها، صرف نظر از محتوایی که این منشور داره. دوم این که توش نوعی خیرخواهی هم به چشم میخوره، اما مشکل این است که این خیرخواهی مبنا نداره و با واقع بینی نسبت به ساختار حقوقی و ساختار عملی قدرت در ایران تناسب نداره، ولی اون خیرخواهی از بین اون کلمات به چشم میخوره. گاهی اوقات هم نکاتی وجود داره که در حقوق ایران مقبول بوده و خیلی مدرن هست و قبلا هیچ جلس ذکر نشده، مثلا اینکه شهروندان حق دارن به اطلاعاتی که در مورد اونا جمع آوری شده دسترسی داشته باشن و بتونن اون رو تصحیح بکنن. این نکته بسیار مهمی است که تو خیلی از کشورهای دموکراتیک در واقع اجرا میشه. اینا نکات مثبتی است که به طور کلی در این منشور وجود داره، اما جنبه‌های مبهمی هم وجود داره، از جمله اینکه معلوم نیست سرنوشت حقوقی این پیشنهادها چه خواهد شد، چون موکول شده به آینده و اینکه در چارچوب‌های حقوقی موجود تضمین بشه و بره. به علاوه معلوم نیستش که این منشور با مقررات موجود چه خواهد کرد، چون گفته اون مواردی که مشابه هستند رو ما باشون کاری نداریم، یعنی میگه که این منشور با هدف تجمیع شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده و بعد مقرراتش جوری تفسیر بشه که با سایر قوانین و مقررات تضادی نداشته باشه، اما مشخص نمی‌کنه سایر قوانین و مقرراتی که با این منشور تضاد دارن و حقوق شهروندی رو ضایع می‌کنن رو چه باید کرد. جنبه منفی دیگری که توی این موضوع هست که قدرش به دولت مربوط میشه، قدرش به کل نظام جمهوری اسلامی، اون هم این هستش که بسیاری از چیزها در این قانون به عنوان اصول پایه حقوق شهروندی کنار گذاشته شده، از نابرابری در دین و گرایش جنسی بگیرید تا برسید به مسئله قبول اعدام، که همه اینا البته به قانون ارجاع داده شده و اینا پایه های حقوق شهروندی.
آقای قاضیان، برای ما بگید که دولت اساسا در این منشور چه کار است به عنوان قوه مجریه و یکی از قوای سه‌گانه کشور؟
حقیقتش اگه به چارچوب حقوق اساسی در ایران توجه بکنیم، دولت به عنوان بخشی از قوه مجریه یکی از قوای حاکم در جمهوری اسلامی هست و بنا به یک تعبیر جمهوری اسلامی 5 قوه حاکم داره یا حداقل 4 قوه حاکم داره و دولت در اینجا برای سایر ارکان حاکمیت، یعنی 2 قوه دیگر هم داره خط و رسم تعیین میکنه، در حالی که در مقامی نیست که بتونه برای اونا به خط مشی تعیین بکنه، بلکه این باید در طی یک سند بالادستی از طریق یک مقام حقوقی بالاتر اجرا بشه که میشه رهبری. بنابراین اون چیزهایی که در این منشور در مورد رفتار قوای دیگر خواسته شده عملا بلا اثره، چون مادام که اون قوا نخوان امکان پذیر نیست و مهمتر از اون که خود اصل نظام نخواد، یعنی رهبری که بالاترین مقام قانونی هست، اگر ایشون نخواد که این اتفاقات بیفته قطعا این اتفاقات نخواهد افتاد، چون در خیلی از قوانین مندرج شده که در اختیار قوه قضاییه است یا در اختیار مجلس که عملا تا حد زیادی زیر کنترل رهبری هست.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. اما وزیر بهداشت میگوید هنوز باور نکرده ایم که هزینه کرد در بخش سلامت موجب توسعه پایدار کشور است. او میگوید با چنین اوضاعی 15,000 پزشک قید طبابت را زده اند و به دنبال شغلهای غیر از پزشکی همچون دلالی رفتند. وحید پور استاد از جزئیات بیشتر سخنان وزیر بهداشت گزارش میدهد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید سلامت در طول چند دهه گذشته هیچگاه در 5 اولویت اول دولت‌ها نبوده و هیچ دولتی سهم سلامت را به طور شایسته پرداخت نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قاضی‌زاده هاشمی در جمع خیرین امدادگران عاشورا با طرح این پرسش که چرا با وجود در اختیار داشتن استاد مجرب و امکانات خوب مردم باید از بیمارستان‌های دولتی ناراضی باشند گفت علت این معضل این است که تعداد پرسنل این بیمارستان‌ها از 230,000 نفر در سال 1385 همکنون به بیش از 400,000 نفر رسیده و دولت هم فقط به 270,000 نفر از آنان حقوق می‌دهد و تمامی درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها که باید صرف توسعه و تجهیز و کسب رضایتمندی مردم شود، صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌شود. وزیر بهداشت همچنین گفته در 3 سال گذشته 11 دانشکده علوم پزشکی بدون در نظر گرفتن حتی 1 ریال منابع برای اداره کردن آنها ایجاد شده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه سال 91 به 92 بالغ بر 4700 میلیارد تومان کسری بودجه بخش سلامت کشور بوده تاکید می‌کند هر سال بخش زیادی از این کسری‌ها به سال آینده منتقل و روی هم جمع می‌شوند. وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی همچنین گفته دولت در سال جدید خیلی هنر کند بدون محاسبه تورم و سایر هزینه‌ها همان بودجه سال قبل را به وزارت بهداشت بدهد. بنابراین چاره‌ای جز حمایت طلبی از خیریه‌ها و بخش خصوصی نداریم. آقای قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه در چنین اوضاعی است که 15,000 پزشک به شغل‌های دیگری غیر از پزشکی همچون دلالی روی آورده‌اند می‌گوید 100 دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان‌ها به دلیل نداشتن تیوب که هزینه تعویض سالانه آن 400 میلیون تومان است به آهن پاره‌ای بی‌مصرف تبدیل شده است. وزیر بهداشت راهکار برون رفت از کمبود منابع در حوزه نظام سلامت را در حال حاضر واقعی شدن تعرفه ها و توانمندسازی بیمه ها توسط دولت دانست و گفت تا تعرفه ها واقعی نشود همه بیمارستان های دولتی با تراز منفی سالانه مواجه هستند و نمی توانند خدمات خود را پوشش دهند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های اعتماد و قانون گزارش‌هایی در صفحات میانی از جزئیات و شرایط تازه در برازجان و منطقه دشتستان منتشر کردند. سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر آقای حسین درخشان به روزنامه اعتماد گفته که دست کم 8 نفر جان خودشون رو در این زلزله از دست دادن و بیش از 203 نفر مصدوم یا مجروح شدن که به گفته ایشون حدود 73 نفر از این تعداد به بیمارستان‌های مختلف منتقل شدن، اما بقیه در خود منطقه توسط گروه‌های امداد و نجات درمان شدن. البته روزنامه قانون به سراغ نمایندگان استان بوشهر رفته و با اونها گفتگوهایی درباره ابعاد این زلزله انجام داده. آقای مهدی موسوی نژاد که خودش نماینده دشتستان هست در مجلس شورای اسلامی و در منطقه زلزله زده هم حاضر بوده، گفته که هیچ کدوم از مسئولان ارشد به منطقه زلزله زده دشتستان و برازجان سفر نکردند. در این حال ایشون گفته که مردم بیشتر به چادر و نیازهای اولیه نیاز دارن. آقای موسی احمدی یکی دیگر از نمایندگان استان بوشهر در مجلس هم تاکید کرده که مردم در مضیقه هستن و نیاز به پتو و کمک‌های غذایی دارن.
روزنامه شرق گزارش اختصاصی داره از پاداش‌های دولت قبلی در سازمان تامین اجتماعی. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
بله، این گزارش روزنامه شرق امروز مربوط هست به گزارشی که روز گذشته اسنادش رو سایت خانه ملت که سایت رسمی مجلس شورای اسلامی هست منتشر کرد. روزنامه شرق نوشته که در اسناد منتشر شده نشون میده که سازمان تأمین اجتماعی مدیران ارشدش به خودشون پاداش‌های میلیونی و بیش از 100 میلیون حتی دادن طی 6 ماه دوم سال 91 و 6 ماه نخست سال 92. اینطوری که روزنامه شرق نوشته اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مبلغ 377 میلیون تومان به خودشون پاداش دادن و اعضای هیئت امنا هم مبلغ 463 میلیون تومان به خودشون پاداش دادن و موارد کاملش رو هم بدون ذکر نام مقام‌های مسئول اسامیشون رو به شکل اختصاری روزنامه شرق در یک جدول با مبالغ دریافتی منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های امروز به بحث پیشنویس منشور حقوق شهروندی چطور پرداختن؟
امروز برخی از روزنامه‌های اصولگرا حمله تازه‌ای رو به آقای حسن روحانی و دولت ایشون درباره انتشار پیشنویس منشور حقوق شهروندی آغاز کردن. معمولاً هم مثل همیشه روزنامه‌های کیهان و جوان در صدر این روزنامه‌ها هستند. روزنامه کیهان در سرمقاله خودش تأکید کرده که بخشی از قانون اساسی مربوط است به حقوق ملت و نیازی به منشور حقوق شهروندی نیست، مگر آنکه آقای روحانی بخواد تبلیغات سیاسی انجام بده. و روزنامه جوان هم تأکید کرده که آقای روحانی همون منشوری رو که آقای مهدی کروبی در انتخابات سال 88 به عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کرده بود کپی کرده و به نوشته روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست آقای روحانی همون رو منتشر کرده.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.